أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرضاهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا إليك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نفذا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات الله محمد و آل محمد. عرایز ما در زمینه عصر ظهور و تحولات عصر ظهور و انتظار جامعه شیعه و مؤمنین و بشریت و طبیعتاً مأموریتی که ما در مقدمه سازی و تهیه برای عصر ظهور داریم که از او تعبیر به انتظار می شود و الزامات این امر بود. به طور اشاره عرض کردیم که اون چه در دوران ظهور به اذن الله اتفاق می افتد یک تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی بشر هست و یک واقعیتی فراتمدنی است. نمی شود او رو در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد. از وقتی در کتاب مجید اشاره می شود به اون دوران با یک ادبیات دیگری با یک بیان نورانی رفیع تری اون حقیقت بیان می شود و الفجر و لیال معش اون سپیده کل تاریخ بشریت هست و سایر آیاتی که در این زمینه هست که بعضی رو تقدیم کردن فراوان هم هستن این آیات. یک نکته از جمله مطالبی که همینجا خوب هست باز اشاره کنم این است که اون عدالتی رو هم که در عصر ظهور محقق می شود اگر می گیم حضرت میان زمین رو پر از عدل و داد می کنن فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست که معیشت انسان‌ها عادلانه می‌شود، روابط اجتماعی انسان‌ها عادلانه می‌شود. این تحولات سطح ظاهری جامعه مؤمنین هست. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه رشتن در باب عدالت مهدوی من همون رو مجبور باز می‌کنم با زبان خودم و اون این است که ببینید هر تحولی که در بیرون ما انسان ها اتفاق می افته باید ریشه در درون ما داشته باشه، یعنی ما خود ما به نقطه عدل باید برسیم، وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه ای بشه. اون چیزی رو که دیدید بزرگان علمای اخلاق وقتی گاهی هدف علم اخلاق رو میگن اخلاق برای این است که انسان به نقطه اعتدال و عدالت برسه، عدالت در وجودش محقق بشه. بنابراین همه قوای انسان، قوای باطنی انسان، قوای ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان در نقطه اعتدال برسه. یک عدالتی در قوای انسان باید محقق بشه. منتها دو نکته رو اینجا من اشاره میکنم. یه نکته این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی نیست، یعنی تحول روحی که در من پیدا می شود در انسان در یک شخص یا تحولی که در اندیشه و فکر یک شخص و یا در حوزه حس و رفتار شخص اتفاق میفته، اینا همه باید عادلانه میشنن. یعنی این عدالت فقط در مقیاس فرد نیست، باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، رفتار جمعی، جامعه معطوف به عدالت شکل بگیره، جامعه عدل درست میشه. این جامعه عدل اصلش و اساسش عدالت انسانی است. خود انسان باید عادل باشه. این نکته اول که تحول در روح و فکر و ذهن انسان و همه قوای انسان و هماهنگی قوای انسان در محور عدل و عدالت که در اصل ظهور محقق میشه، این به صورت جزیره ای نیست که آدم ها به صورت جزائر مستقل فقط عادل میشن، بلکه همه هویت اجتماعیشون، عقلانیت اجتماعیشون، تمنیات و تقاضا و تمایلات اجتماعیشون، نیاز اجتماعیشون، رفتار اجتماعیشون معطوف به عدل شکل میگیره. این رو من در یک سالی در همین محفل مفصل بحث کردم که جامعه پردازی حول امام اتفاق میفته. این مهمه، یعنی پرستش اجتماعی بر محور امام شکل میگیره، نه اینکه انسان ها فقط به صورت فردی خدا پرستی میکنن. همینطوری که در تمدن شیطانی و مادی یک پرستش اجتماعی نسبت به دنیا اتفاق میفته، مثل این تمدن مدر معبدشون دنیاست و به صورت اجتماعی دنیا رو میپرستن، در مقابل مقام دنیایی سجده میکنن، این اتفاق بر محور توحید و بر محور امام از ارواح نافدا اتفاق میفته. این یک نکته در واقع این تحول در مفهوم عدالت. نکته دومی که ما مکرر این رو تقدیم کردیم محضر اساتید و عزیزان این است که اگر ما میگیم در انسان عدالت محقق میشود، عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در فکر و تعقل و اندیشه و عدالت در رفتار، عدالت رو به این تعریف نمی کنیم که قوای انسان بر محور قوه عاقله خودش حرکت میکنه. این رو هم گمان میکنم یک سال من راجع به اخلاق بر محور ولایت بحث کردم، گرچه یک قطعه از بحث که عرفان بر محور ولایت اهل بیت از نوع یا تعریف این رو بهش نپرداختیم. حالا اگر مجالی بود در همین شبهای آینده انشاءالله بحثشو میکنیم که عرفان بر محور اهل بیت یعنی چه. ولی اخلاق بر محور اهل بیت، اخلاق بر محور ولایت رو وقتی معنا کردیم نفس کردیم که متخلق شدن به این نیست که قوه عاقله انسان محور قواش بشه. دیدید در اخلاق گاهی بگن انسان قوه شهریه داره، قوه قدریه داره، قوه وهمیه داره و قوه عاقله و حتی رو بدون شعبی دارن. عدالت این است که قوه عاقله انسان محور همه قوا بشه، یعنی شهوت و غضب و وهم انسان بر محور عقل حرکت بکنه. ما هم کنیم این مرتبه نازله تخلق و اخلاقه. اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرن، یعنی بر محور الوهیت حضرت حق، حتی خیر اخلاقی و شر بر محور توحید تعریف بشن، تعریف مستقلی از خیر و شر داده نشه، حسن و خوب برگردن به پرستش و استکبار. اون چه خوب است عبادت است، اون چه بد است در رفتار ما، اون چه بد است استکبار است، هیچ خوب و بد دیگه ای نداریم. عدل و ظلم به تبع عبادت و استکبار تعریف بشن، این نکته اشاره کردیم و بعدم عرض کردیم. و چون رسیدن به توحید از وادی ولایت عبور میکنه و از وادی تولی و تبری عبور میکنه، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق میشود که انسان به تولی تام به معصوم برسه و به تبری تام از دشمنان اهل بیت برسه. به تعبیر دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده هستند و حقیقت عبادت و سجده مال نبی اکرم و اهل بیت بنا عبد الله بنا عرف الله. و لذا در حدیث عقل و جهل دیدید وقتی عقل که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال رو انداخت کرد به قوای جنودی لشکریانی در حدیث عقل جهل است که اون همون قوای اخلاقی اصلا. خدای متعال صفات کریمی اخلاقی رو به ایشون عطا کرده، شعاع وجود ایشون و پرتو وجود ایشونه. ما توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، شجاعت و امثال اینها نداریم الا در وجود ایشون. بقیه موجودات باید کار کنن که یه شعاعی از اون اخلاق کریمه در روحشون جاری و ساری بشه. هر کسی به یقین میرسد یه پرتوی از یقین نبی اکرم در قلبش میفته، یه پرتوی از یقین امام زمان به او داده میشه، یه جلده ای از یقین امیرالمؤمنینه. مثل خورشید، یک خورشید است، هر خانه‌ای که روشن میشه شعاع همین خورشید خانه رو روشن میکنه، هر گیاهی که بهره مند میشه از همین نور بهره مند میشه، یک خورشید دیگه در درون خودش نیست، همین خورشید روشن میکنه قلب انسان رو، قوای انسان رو، جاری میشه در وجود انسان. بنابراین اگر کسی بخواد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خلق، به تعادل در تفکر و تعقل و فهم و به تعادل در رفتار برسه، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان علیه السلام شکل بگیره، نه بر محور عاقله خودش. چرخش قوا بر محور عاقله ما مفهوم تخلق به اخلاق کریمه نیست. تخلق به اخلاق کریمه سرش سجده تام در مقابل خدای متعال است که اگر این سجده محقق شد، قوای بندگی یعنی اخلاق کریمه به قلب انسان عطا میشه. اندیشه میشه اندیشه صالح، رفتارش میشه رفتار صالح. اگر وجهه وجودش به سوی خدای متعال بود به عدالت میرسه. طریق توجه به حضرت حق این است که انسان به تبلی تام و تبلی تام برسه. لذا اساتید یک بار دیگه این حدیث عقل و جهل رو که در کتاب عقل و جهل کافی است، حدیث فوق‌العاده است، به دقت ملاحظه بفرمایید. ذیل حدیث حضرت اشاره می‌کنند که این قوای عقل یعنی صفات نورانی، صفات کریمه در انسان‌ها فقط در دو دسته محقق میشه. همه این قوا درشون ظهور پیدا میکنه، همه صفات کریمه در قلبشون هست، یکی انبیاء مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا اونا رو امتحان کرده، که در روایات مکرر اهل بیت فرمودن اینا هستن که حامل ولایتن. یعنی به مقام تحمل ولایت معصوم وقتی انسان رسید، قوای نورانی معصوم در قلبش جاری و ساری میشه و نورانی میشه به اون نور، به اون حقیقت. اخلاق یعنی متخلق شدن، یعنی قلب انسان، قوای روحی انسان در محور معصوم شکل بگیره. اگر قلب انسان طواف حول معصوم کرد و از این طریق سجده در مقابل خدای متعال کرد، وقت شعار صفات نبی اکرم و معصوم در وجود او تجلی میکنه، اون وقت میشه انسان اخلاقی. انسان اخلاقی انسانی است که وجودش بر محور معصوم شکل گرفته، معصوم محور همه وجود اوست. قمر سول معصوم، این میشه انسان اخلاقی. طبیعتا تفکرش، رفتارش، همه چیزش میشه اخلاقی. پس بنابراین اگر گفته میشه در دوره امام زمان ارواح نافذا عدالت محقق میشه، نکته اول این است که این عدالت در وجود انسانها و در متن هویت اجتماعی انسانها ظهور و تحقق پیدا میکنه و انسانها به عدالت میرسن که جامعهشون میشه جامعه عادله، روابطشون، تمدنشون، مناسبات زندگیشون میشه عادله. و دوم این است که این عدالت در جامعه انسانی، در آحاد انسان، به این است که همه وجود اونها قمر وجود معصوم بشه. اگر جامعه در محور معصوم چرخی، این جامعه میشه جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم کرد دیگه عادل نیست. کما اینکه اگر تخلف از توحید کند دیگه عادل نیست. اگر ذره شرک در باطن انسان، در اخفای انسان شکل بگیره، حتی اون شرکی که در روایات داره که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره، این آدم به همین انداز از عدالت خارجه. عدالت حقیقی برمیگرده به این که انسان به اخلاص برسه، به اخلاص شاکله برسه، همه وجودش خالص بشه برای خدای متعال. پس این یک نکته در باب عصر ظهور، که اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر اتفاق میفته، همه زوایای زندگی بشر نورانی میشه، حیات درش دمیده میشه، عدالت درش جاری میشه، اونم عدالت به این معنی. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که همه این تحولات بر محور خود امام معصومه. یکی از تفسیرهای غلط و تحریفهایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریفهایی است که سکولاریست های مذهبی هم این کار رو کردن، کسانی که قالب دین حد اقلی هستن و میگن دید در سرنوشت اجتماعی بشر دخالت نکنه، سرنوشت اجتماعی بشر رو خود انسان ها در زمین و به صورت زمینی رقم بزنن با عقل خود بنیاد خودشون، آمدن گفتن اونی هم که در دین گفته شده اصل ظهور و تحقق عدالت این است که خود انسان ها در سیر اجتماعی خودشون بی‌نیاز از معصوم، مستقل از معصوم، به یه نقطه ای میرسن که دیگه میفهمن باید عادلانه زندگی بکنن و سعی هم کردن توضیح بدن که این امر هم آرام آرام اتفاق افتاده. یه دوره دوران بردهداری بوده، الان در دوره مدرن شما میبینید حکومت های سکولار دنیا حقوق بشر نوشتن و به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بشر احترام میذارن و خیلی از اون رذایل اخلاقی که ظلم هایی که در دوران های قبلی بوده الان در جامعه بشری نیست، به بشر رو به عدالت رفته، ولی این که زندگیش هم زمینی کرده تمدن بعد که تمدن در محور انبیا نیست ولی درش عدالت داره محقق میشه. پس بنابراین اگر گفته شده بشر به سمت عدالت حرکت میکنه، این یه تحول اجتماعی که آرام آرام در متن زندگی خود بشر با اتکای به خودش بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق میفته. بنابراین اصل ظهوری اصل بشری، این تعریف خیلی عظیمی است که در دوره اصلاحات در کشور خود ما هم این ادبیات ساری جاری بود در بعضی از محافظ. این یک تعریف بزرگی بود. اون چه اتفاق میفته این است که سرچشمه که امام هست انزو گرر خیلو کنتم اول از او و اصل از او و فر از او و مردن از او و معواه و منتها، همین زیارت جامعه رو حس دیگه، هر خیلی هم مبدعش امام هم منتها شما، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق هم همراه امامه، هر کجا حق هست امام هست، حق از امام جدا نمیشه، کمانی که امام از حق جدا نمیشه، الحق و معلی یدور و معهو های شما دار، کمانی که علیم معلی هم، نه حق از امام جدا نمیشه نه امام از حق، معکم و منکم و الیکم، حق سرچشمش امام رو به امام هم داره. این نکته رو جذب بکنن، اگر گفته میشه خیر رو به امام هست، حق رو به امام داره، معنیش این نیست امریه از امام جدا شده، مسیر رو داره طی میکنه، آخر کار غایتش امامه، نه، همین الان حقیقت متعلق به امامه، هم از امام هست هم رو به امام، هیچ وقت حق غایتش از امام جدا نمیشه، نه اینکه یه سیری داره پایان سیر امام هست. هر کجا حق هست اگر روحی حق درش متحقق شد این روح رو به امام داره در تمام لحظاتش، نه اینکه یه سیری می کند که آخرش امامه. هویت حق، هویت خیر، هویتیست از امام رو به امام. این طور نیست که ما یه خیری در عالم داشته باشیم از عالم بالا نیاد. این طور نیست که علم امام، حکمت امام از متن جامعه بجوشه. علم امام نقطه ظهور علم اجتماعی است. اینطوری است، علم امام از عالم بالاست، حکمت امام از عالم بالاست، عدالت امام از عالم بالاست و اون خیر از عالم بالا باید در زندگی ما جاری بشه تا ما اصلاح بشیم. دوران ظهور دوران تحمل ولایتش، نقش ما نقش تحمل، حامل بودن حقیقت ولایت از عالم بالاست، حقیقت توحید، حقیقت ایمان، حقیقت خیرات از عالم بالا نازل میشه. بنابراین نکته دوم، اون چه در اصل ظهور محقق میشه محورش امامه. امام کلمه جامعه است، کلمه تامه است، همه خیرات به او برمی‌گرده. امام اسم اعظم کلی الهی اوست که سرچشمه همه تحولاته. و این رو هم اشاره کردیم که اگر میگیم امام مبدا تحولات، نه این است که یه چیزی در بیرون ایجاد میکند جدای از خودش، خود امام حقیقت وجودیش بس پیدا میکنه در متن ارواح مؤمنین و جامعه مؤمنین. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن شدت ارتباط و اتصال و پیوندش با روح الهی که امام هست از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. این حدیث در کافی شریف در کتاب ایمان و کفر یه بابی دارد که اونجا توضیح دادن که مؤمنین برادر هم دیگر هستن، باب فوق‌العاده ای. این رو باید می‌دونید. پس ببینید اون چیزی که محقق میشه هم سرچشمش امامه و هم بست وجودی خود امام و تنزل حقیقت از آستان امام در متن جامعه و حیات و زندگی و قوا و وجود ما انسان هاست. ما انسان ها میشیم ملحق به امام، حقیقتی از عالم بالا در ما ساری و جاری میشه، نورانی میشیم، پیوند برقرار میکنیم. حالا این پیوند از کجا آمد؟ از عالم دنیا نیست، از قبل شروع شده تا اونجا ادامه پیدا میکنه، تا بعد از دنیا و قیامت هم این پیوند هست. و اما نکته دیگری که عرض کردیم این بود که حالا این عصر ظهوری که اتفاق میفته به ما گفتن و همه انبیا هم گفتن، همه ائمه ولات معصومی گفتن، امم خودشون و امت اسلامی رو دعوت کردن به انتظار این امر. این انتظار چیه؟ اصلا این انتظار یک عمل در عرض دقیق اعمال نیست، یک روی کرده در همه اعمال است. همه اعمال ما باید با روی کرده انتظار اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه یه عمل شامله، همه زندگی رو باید بپوشونه. خب این انتظاری که یک روی کرده هست توضیح میداریم که چیست. عرض کردیم که این انتظاری که یک روی کرده، ما باید روی کرده زندگیمون روی کرده به سمت ظهور باشه. خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، جامعه پردازیمون، جنگمون، صلحمون، تحقیقمون، تفقهمون، تعلممون، دانشورزیمون، مدیریتمون، همه باید معطوف به سمت ظهور باشه. این میشه انتظار. اگر این انتظار به این معنا هم درش احتراز و اجتناب از دستگاه باطل هست، هم درگیری همه جانبه با دستگاه باطل هست، حرکت جامعه مؤمن به سمت ظهور از یک درگیری مستمر با دستگاه طواغیت و شیاطین عبور می‌کرده. یک جهاد باطنی و ظاهری، هم جهاد اکبر هم جهاد اصغر. جهاد اکبر این که در باطن عالم نبردی بین نبی اکرم و شیطان و شیاطین هست در باطن عالم. ما باید تو نبرد حضور پیدا کنیم. شیطان میخواد مملکت وجود ما رو، جامعه مؤمنین رو مسخر خودش قرار بده، فتح بکنه، ما رو بکنه جزء قوای خودش، ملحق به مملکت خودش. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مترسدن که قوای ما، مملکت وجود ما، مؤمنین رو ملحق کنند به خودشون و به سمت خدا هدایت بکنند، ببرند رو به خدای متعال. با این مأموریت آمدن ما رو موحد کنند. این درگیری تو باطن عالم هست و ما تو این مجاهده اکبر باید تلاش کنیم مملکت وجود خودمون، حیات اجتماعی و فردی خودمون رو مسخر نبی اکرم کنیم. به جایی که قوای ما بشه جنود شیطان، مملکت ما محل تاخت‌ساز شیطان بشه، مملکت ما بشه مملکت نبی اکرم. این میشه جهاد اکبر. جهاد اصغر این است که تو عرصه ظاهر باید یک جنگ همه جانبه تو همه حوزه ها، جنگ سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصادی هست، شکلهای مختلفی هم داره. این جنگ همه جانبه تو طول تاریخ هم بوده. حرکت به سمت ظهور از یک درگیری و جنگ عبور میکنه. این جنگ تحکیل شدنی هم نیست. اونایی که میگن نجنگی خودشون جنگ افروزترین آدم ها هستن. الان جنگ های دنیا رو کیا بپا کردن؟ شما بفرمایید. جنگ‌های بزرگ جهانی رو، جنگ اول دوم جهانی رو کیا رو پا کردن؟ موحدین رو پا کردن، همین مدانیان، منادیان صلح و عدالت و آزادی و حقوق بشر، همین رو پا کردن. این یه فریب بزرگه که میگن آقا جنگ نباید بشه، صلح باید بشه، همه طالب صلحی. اما صلح در محور چی؟ صلح در محور توحید یا در محور کفر؟ دعوا سر همین یک کلمه تو طول تاریخ هم همه جهاد و مجاهدات در سر همین یک کلمه بوده. این طرف قاتلو حتی لا تکون از فتنتون، این مقاتل ادامه داره تا اونجایی که بساط شیطان جمع میشه. بساط شیطان رو حضرت جمع میکنن از عالم دیگه. یوم الوقت المعلوم شیطان از ظهور مهلتش تمام بشه. این شیطان که محور هماهنگی شیطان جن ابلیس که محور هماهنگی شیطنت ها در عالم او و شیاطین انس هستن، این محور رو حضرت برمیدارن، این ظلمت رو جمع میکنن. بنابراین هم نکته رو کن نکته سبب که ارز کردیم، طبیعتا یک سازندگی مستمر هم باید باشه، باید انسان ها ساخته بشن در اصل ظهور. در دل این احتراز و جنگ و درگیری باید انسان ها ساخته بشن، آرام آرام جامعه انسانی ساخته بشه تا آماده بشه برای تحمل شد. بنابراین همه اینها هستن. یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یه تفکریست که تفکریست به حق و به ثواب ولی جامع نیست، اندیشه صحیحی. میگن انتظار یعنی این، یعنی یک تحول اجتماعی قلوب انسان. قلوب انسان ها باید متحول بشه. روایات هم هست، توقیع هست، معارف نیست. من یکی از این روایات، یکی از توقیعات وجود مقدس امام زمان علیه السلام است و مستند این حرف هست، مستند خوبی هم هست. این توقیع رو خدمتون تقدیم میکنم. حرف هم حرف خوبی است، کاملا قابل دفاع. حرفی نه حضرت فرمودن که در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعان ما که خدای متعال اونها رو به بندگی خودش موفق بدارد، الاجتماع القلوب، یک اجتماع قلبی بر محور ما میداشتن، قلبشون حول ما جمع میشه. یعنی قلبشون رو به ما میابود، ما رو میخواستن، امام رو میخواستن، مطالبه امام میکردن. نمیدونم اینو میتونم باز بکنم، این که امام رضا علیه السلام فرمود نعیم حقیقی ولایت ما، هیچ نعمتی جز ولایت ما. اگر اینا میفهمیدن که این چه نعمتی است، در جای این که نعمتهای دیگر رو بخوان، این نعمت جامعه که همه نعمتها درش هست، قلبشون متمایل به امام میشد، اونم الاجتماع. یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعاً رو به امام می آورد و طالب امام می شد و امام رو می خواست و مطالبه امام می کرد، اضطرار خودش رو به امام می فهمید و می فهمید که بدون امام نمیشه گام برداری. به تعبیر دیگه اگر یک تحول اجتماعی در قلوب اتفاق می افتاد، و ما تأخر عنهم اليوم بلقاء ما، این میمنت لقاء ما ازشون به تأخیر نمی افتاد، این برکت بهشون رو می آورد، به لقاء ما می رسیدن، که شاید اشاره به اصل ظهور باشه. فما یحبس عنهم مشاهدتنا الا لما یتصل بنا مما نکرهه، این که مشاهده ما از اونها به تأخیر می افته و حبس میشه به خاطر اینه که ما چیزهایی از اونها می دانیم به ما می رسد که ما نمی پسند. اگر مجتمع می شدن این اجتماع قلبی رو توضیح هم می دن، درست می گن، می گن باید انسانها طالب امام بشن، ما باید کار کنیم که انسانها امام رو بخوانن، طلبشون دعاشون از خدا متعال امام بشه، به جای همه چیز از خدا امام رو بخوان. می دونید قدم اولش هم این اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اونایی که با امام میان پای خونشون می ایستن پیش روی امام، خون دلشون رو میدن، بزل و مهجت هم فی، خونشون رو پیش روی امام میدن، بزل و مهجت هم دون الحسین، اصحاب امام حسین اینجوری بودن دیگه. شب عاشورا گفتن ای کاش هزار بار پیش روی شما کشته میشدیم. وقتی حضرت بعد از ظهر عاشورا صداشون زد این بدنها نیمخیز برخواستن، حضرت اون آرام میگیره. واقعا هزار بارم اگر حضرت اجازه میدادن اینا زنده میشدن، به شهادت میرسیدن. اینا کسانی هستن که همه طلبشون خود امام. قدم اول اینه، انسانی رو من مکرر عرض کردم، انسانی که بخواد به همراهی امام برسه قدم اول بزرگتر از دنیاست، باید مطالباتش بیش از دنیا باشه. کسی که راضیه به دنیاست و طلبش در دنیا خلاصه میشه رو به امام نمیگره، این نمیتونه اجابت کنه امام رو. ما لکم اضافی لکم انفرو فی سبیل الله افتاقلتم الالعب، در سوره مبارکه توبه. مؤمن این چرا وقتی شما رو به طرف خدا دعوت میکنن میگن رو به خدا کوچ کنید سنگین میشید؟ چرا هر صدای دیگر رو سبکبال جواب میدید؟ چرا صحب وقتی قرار میگذارید پا میشید از جاتون میکنید؟ وقتی منادی خدا دعوت میکند در نمیدید ما رکم ازاقی للکم انفرو فی سبیل الله استابرتون. وقتی میگن بیاید کنار امام حسین چرا آماده نیستید؟ جاهای دیگه زود حرکت میکنید؟ چرا هر صدای رو اجابت میکنید؟ قرآن بفهمد ارزیتون به حیات دنیا، راضی دنیا شدید. اگر کسی راضی به دنیا شد، بیش از دنیا نمیخواد، درهای قید و روش باز نشد، این اجابت نمیتونه بکنه، سنگین میشه. سبوشوالی ترابط از دنیا میشه. انسان تا نفهمد گل متاع دنیا قلی که متاع دنیا کمه رو به امام نمیاره. پس برای شرط اولی اینه که انسان بیش از دنیا رو بکنه. ولی اینه که رو به امام میارن وقتی بیش از دنیا رو میبینن و بیش از دنیا رو میخوان، کم کم وقتی روشت میکنن میرسن به اینکه همه اون بیش از دنیاهایی که میبینن یه جلوی از خود امام. کمان که در سیر انسان در وادی توحید اینه دیگه، انسان اصلا بهشت خدا رو میخواد. اگر روشت کرد میفهمد بهشت مخلوقه، چیزی نیست در عرض خدا رو میخواد. کم کم میرسد به مقام محبت، خود حضرت حق رو میخواد. اگر بهشت رو میخواد که جلوه ای از محبت خدای متعال در بهشته. اونایی که با امام آمدن کم کم مطالباتشون رفعت پیدا میکنه و خود امام رو میخوان، طلبشون میشه طلب امام. بنابراین اون چیزی که ما باید کار بکنیم اتفاق بیفته تا جامعه منتظر ساخته بشه، جامعه منتظر جامعه باید این هست، ما باید سعی کنیم قلوب مجتمع حول امام بشن، طلبشون بشه امام، امام رو بخوان، خودشون رو مستقر به امام ببینن، احساس استقلا نکنن، خیال نکنن خودشون میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن. باید به این نقطه برسن. درست هم هست، واقعا جامعه موحدین در قرب ظهور به این نقطه استقرار میرسه. برای این کار باید دعا کرد، محافل دعا تشکیل داد، نجوا، همه اینا هم درسته. باید توجه رو به حضرت در عالم زنده کرد، در بین مؤمنین کاملی جور، در بین درجات پایین تر، حتی در بین موحدین و در حتی غیر بین موحدین. ما باید نام حضرت رو زنده کنیم، یاد حضرت رو زنده کنیم و هر کسی با زبان خودش حرف بزنه که سعادت تو جز در پرتو امام نیست، او باید بیاد تو عالم درستی. این حرف صحیح. ولی سوال همینه، این به همین راحتی اتفاق میفته؟ اینو من مکرر تقدیم کردم که اقلن انتظار، اقلن این شیش درود ندارم. یک، انسان حضرت رو بشناسه، آرمان های حضرت رو بشناسه، دل به آرمان های حضرت ببنده، بخواد اون آرمان ها رو، اون اهدافی که حضرت میخوان بخواد. اینجور نباشه که از زن خودش یار امام بشه و دنبال محل مشکلات خودش باشه. خیلی وقتا ما وقتی به یک مشکل اجتماعی برخورد میکنیم که اتفاقا این مشکل هم خدای متعال پیش آورده که ما رو آماده کنه برای عرصه ظهور، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. این روایت رو که آیه قرآن رو که همه شنیدید، خدای متعال میفرماید ما شما رو مبتلا میکنیم به گرسنگی، خوف، ثمراتتون رو میگیریم. 50 سال یه جامعه زحمت بیشتر داشت میگیریم، یا آدم 30 سال زحمت کشیده زحمتش ازش میگیریم. به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، شما رو با مال و نفس و ثمرات زندگیتون امتحان میکنید. چرا؟ روایات داره فرمود چون این امکانات رو ما به شما داده بودیم که به خدا برسید، رو به ولی خدا بیارید، این امکانات رو جای دیگه خرج کردید، مشرک شدید. حالا ازتون میگیریم که تو گرفتن رو به خدا بیارید. بدان فقط و بشر صابرین، اونایی که پای این برای ما می ایستن بهشون بشارت بدید. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه. وقتی مصیبت به اونا میرسن میگن ما از خداییم به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی میدونن که این مصیبتی که رسیده به تعبیر اصلا خود عنوان مصیبت رو دقت کنید چی؟ مصیبت یعنی چیزی که با آدم اصابت کرده. خود اصابت تو مفهوم هدفگیری هست، یعنی یک دست تدبیر حکیمانه ای هدفمند منو هدف گرفته و من اصابه کرده. میفهمد که این بلا با هدف آمده. هدف چیه؟ برای چی آمده؟ چی منو هدف تیر بلا قرار داده جز خدای متعال؟ و لنبلون نکن، ما این کارو میکنیم. ببینید حتی قرآن وقتی داستان بنی اسرائیل رو نقل میکنه که مبتلای به فرعون شدن، اون ابتلاء عظیم که پسرانشون رو میکش، دخترانشون رو زنده گهنگش، اون ابتلاء عظیم رو قرآن ذکر میکنه. میفهمد و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلاء عظیم بود از جانب ربتون بود. مربیتون شما رو توی وادی تربیت قرار داشت، تربیتتون میکرد. قوم موسی تو همین ابتلا تربیت شدن دیگه. در اون ما شیعیان رو قبل از ظهور گرفتار میکنیم که چی؟ که از این تعلقات آزاد بشن. اگه امام میخواد با این تعلقات نمیشه، باید تعلقاتتون رشد کنه. لذا همینجوری نمیشه خیال کنیم انسان به مطالبه امام میرسه. اینجوری نیست. اون بلاهای عظیم الهی نیاد ما رو شستشون نده، ما با زندگی با مطالبات خودمون زندگی میکنیم، با مطلوبهای خودمون زندگی میکنیم. اون بلای عظیم میاد که چی؟ که ما رو آزاد کنه. ما تو بلا به خدا برسیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. همه این امکانات داره این بود که ما به خدا برسیم. حالا هم گرفته ما رو داره خودش به سمت خودش میبره، الحمدلله. این چه صابر؟ صابر اینه. صابر اون کسی است که تو بلای الهی سیر به سمت خدا میکنه. هدف بلا میدونه تیر بلای الهی به من اصابت کرده و این اصابت هم ربوبیت بودش، میخواد منو رشد بده، میخواد به من چیکار بکنه، میخواد منو به خودش برسونه، میرسه به خدا. این میشه صابر. صابر اون کسی که با پای بلا خدا رو میآورد. حالا یه عده دیدی این بلای سنگین میاد، الان سنگ سختی ها و دشواری هایی که شما میبینید هر چه که هست، وقتی نگاه باطنی بکنید، حجاب های ظاهری تو بردارید، ربوبیت خداست. برای جامعه مؤمنین رشد میده همه این بلاهایی که شما میبینید. این به معنی توجیه ضعف ها نیست. در ورای همه این تدبیرها اوش داره تدبیر میکنه و او داره ما رو رشد میده. حالا اینا حد بکنید. بعضی ها تو همین بلایی که آمده که ما رو از تعلقاتمون جدا کنه، صرف به تعلقات خودشون میچسبن. اگر میره یه جنس بخره به زیر گرون شده، نمیگم تورم چیز خوبیش نه، اصلا کردم بحث من توجیه ضعف ها و بحث از اینها و یا بحث وضعیت اجتماعی نیست که بخوام اینو تحلیل کنم، اثباتن مطلب. نکته دیگه ای عرض میکنم. از این اطلاع برای اینه که منو آزاد کنه. من به جایی که آزاد بشم به تعلق خودم میچستم، میگم ایشان به حضرت میاد، من به تعلق خودم میرسم. این چه انتظار نیست؟ این انتظار به جایی که رها بشم تا به حضرت برسم، کسی به حضرت میرسد که از این تعلقات رها بشه. تعلقات خودم رو میگیرم. حضرت میخوان ما رو از مظاهر تمدن مادی که وارد زندگی ما شده و نباید میشود، از این معیشت و سبک زندگی که تو مقیاس الگوی توسعه وارد زندگی ما شده، همه جا رو پوشونده، حضرت میخوان ما رو رها کنن تا آماده بشیم برای ظهور، برای اون تحول عظیم. ما همین سه پیش از این میگیم شما هر سه میان همین رو به ما میدن. این که نمیشه انتظار کنید. انتظار اینه که حضرت رو بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، دل به اون هدف بدیم، یکی دله بشیم، اهداف دیگر رو از دلمون ببریم بیرون، در دقیقه خاطر ما بشه اون هدف، امید به تحقق اون اهداف پیدا بکنیم. هم میخواهیم هم امیدواریم. نقشه راه اون هدف رو هم به دست بیاریم، حالا وارد اقدام بشه. این میشه منتظر. جامعه منتظر جامعه ایست که مطالباتش از سطح مطالبات کنونی بیره بالاتر، انتظارش انتظار بزرگتری است. دنبال تحقق جامعه مدرن نیست، برداشتن حجاب مدرنی که از مطالبات بشر شما خیال میکنید کار آسانی؟ حتما محفل دعا و انفانس و ذکر و شب زندگی و یاد حضرت و تذکر به حضرت لازمه. ولی سوال من اینه، این واقعا روی کرده انتظار که باید در ما تحول در طلب ایجاد کنه، اجتماع قلب ایجاد کنه، اجتماع من القلوب، هممون با هم حضرت رو بخوان. این خدا واقعا از خدا حضرت رو بخوان، اون نعیم حفیظی رو بخوان، عبور کنیم از این نعمت های عادی. این کار آسونیه؟ بعضی خیال میکنم فقط با محفل بپا کردن، این نیست. اگر به امام بگن شما برای تحول قلوب و توجه به حضرت چه کردید؟ چه کردید که این حلقه های دعای عرفه پیدا شد؟ شما همه تون 40 سال قبل یادتونه دعای عرفه خونده میشود. چه کردید که جمع کردن از تجمع 50 نفری و 100 نفری شد 100,000 نفر و 200,000 نفر و 1,000,000؟ هر دوی ذکر گرفتید حتما گرفتن. چی میگه این حلقات نمویت باشه؟ ولی میگه من یه انقلاب کردم، بیش از 200,000 تا شهید مثل دستگل دادم که بعضشون از اولیا بودن، چند صد هزار مجروح دادم که هنوز رو تو ویلچرها و توی بیمارستان ها هستن. من اینجوری آمدم تو میدن. شما اینو اقدام برای اجتماع قلوب نمیدونید؟ تجمع قلوب بر محور امام، تحول قلبی جامعه چجوری درست میشه؟ چجوری انتظارات بشر درست میشه؟ همینجا یه نکته رو که باز مکرر اشاره کردم تقدیم کنم و این است که ما اینو مکرر عرض کردیم که آشورات که ارتقاء وجدان درست میکنه، انتظارات بشر، مطالبه بشر رو فراتر از دستگاه مدیریت مادی میبره. دیگه بشر قانع نیست به دستگاه شیطان، به وعده های شیطان، به تزیین ها و اقواهای شیطان. حضرت دنبال حکومت بودن، تردید نیست که انقلاب سید الشهدا این نهضت عظیم و بی‌بدیل سید الشهدا، این تحول عظیم در همه عوالم خلقت، این عبادت عظیم معطوف به عصر ظهور بوده، معطوف به قیامت بوده، معطوف به رجعت بوده، جهتش همین بوده. حضرت دنبال شکستن ساختار اجتماعی سال 61 و ایجادی حکومت تو سال 61 نبودن، این میسور نشدن. بعد سید الشهدا هم اونایی که قیام کردن حتی دور امام سجاد نیومدن. میدونید من نمیخوام تحلیل کنم قیام ها، قیام سلیمان، سرد خزعبلی و دیگران نیومدن دور امام سجاد. حضرت میخوان قلوب رو حول امام جمع کنن، قلوب رو به یه رفعت در طلب برسونن، به یه جایی برسن که به غیر امام قانع نباشن، به کمتر از امام قانع نباشن. این با عاشورا درست میشه. شهادت سید الشهدا که آرام آرام بصیرت میاره، براعت میاره، موضع گیری میاره، ارتقاء وجدان میاره و ما رو به انتظار میرسونه. انتظار اگر معنی طلب حضرته، باید یه تحول جمعی در قلوب پیدا بشه، قلوب رفعت پیدا کنه، قانع به دنیا نباشه. اگر همه دنیا رو هم بشتارم بگیرم این چیز مطلوب من نیست. فرض کنید اگر این پرچمداران مادی وعده هاشون محقق شد که نمیشود، یعنی شیطان نمیتونه وعده هاشو تو عالم محقق کنه، دائما وعده میده تخلف میکنه، بعد تلوله یه وعده جدید میده، هم فرض رو اینجوری فریب میده، وقتی دعوت رو گناه میکنه یه لذتی رو در نظر من بزرگ میکنه، من وقتی به طرفش میرم میچشم میبینم این خیلی کوچیکتر از اون چیزی بود که منو اقناع بکنه. میگه درست اشتباه کردی، این دومی تلوله. نظام که وعد تکن و اخلاق تکن، من وعده دادم دروغ هم نکنم. فرض کنید این تمدن مادی وعده هاش محقق بشه، شما دیگه انتظارتون برداشته میشه، یا روح منتظرت روحیست که همه این وعده ها چنگی به دلش نمیزن. این که شما انسان منتظر رو بکنید، تحول قلب ایجاد بکنید، اونم تحول جمعی، حلبی در انسان ها پیدا بشه، بیشتر از دنیا بخوان امام رو بخوان، این روح انتظاره. این به این راحتی درسته میشه. این کار میخواد، گفتگو میخواد، فهم معارف میخواد، حلقات اخلاقی میخواد، حلقات ذکر میخواد، ولی فقط اینا نیست. بنابراین ما منکر این نیستیم که روی کرده انتظار حتما برش توجه به حضرت، تنبه به حضرت، رو به حضرت آوردن باید وجود داشته باشه. ما باید کاری بکنیم که مؤمنین برسن الاجتماع من القلوب، تجمع مؤمنین، تجمع قلبیشون بر محور امام باشه. درسته، ولی این رو در حد یک تصرفات کوچک تفسیر کردن، این تجمع قلبی که با عاشورا درست میشه، این فقط با حلقات ذکر درست نمیشه. اشکال دارن این یک کلمه و حتما باید این باشه، حتما این مجالس و محافل ضروری هم دو طرفش اشکال داره. بعضی ها میگن آقا باید اقدام عملی کرد، این ورش انکار میکنه. هم باید اقدام عملی کرد، برنامه ریزی همه جانبه کرد، در مقابل کفار طراحی داشت و همه اینا مقدمه است. از کرد اصلا از ظهور نیست که گیرن شما یه تمدن اسلامی ساختیدی که اصلا ظهور نیست. این تمدن عالمگیر هم کردید، این هم اصلا ظهور نیست. ولی اینا چجوری درست میشه؟ سخن همین هست، بله حتما باید بلوغ متوجه امام زمان، اما چجوری؟ کلام سر چگونگیشه، چجوری میشه که آدم ارتقاء وجدان ایجاد بکنه، آدم ها از همه حوث‌هاشون بگذرن، هیچی نخواهی جز امام؟ همه تاریخ بار همه بوده، همه انبیا آمدن این کارو بکنن، همه اولیا آمدن این کارو کنن، مگه انبیا غیر از این میخواستن کارو بکنن؟ که انسان به جایی برسد که جز خدا رو نخواد، جز ولی خدا رو نخواد، جز خلیفۃ الله رو نخواد، بدون هیچی مشکلش رو حل نمی کند جز خدا، علیک الله و کافر نفسه، بدون همه بدون خدا هیچن و خدا احتیاج به هیچی نداره. همه بحث سر همین یه کلمه بوده، اینو چجوری میشه درست کرد؟ بنابراین مهم اینه که اگر توجه به حضرت باید پیدا بشه، همه رو توجه به حضرت بدیم برده. این توجه هم مراتبی داره، با همه با هر کسی باید با زبان خودش حرف زد، اینم درست، اما چجوری واقع میشه؟ تحول در گروه با حرف و حدیث درست نمیشه. اگه با حرف و حدیث درست بود، نیاز به عاشورا نبود، نیاز به شهادت صدیقه طاهره نبود، نیاز به شهادت امیرالمومنین نبود. مگه اینا در مسیر تحقق دولت کریمه اهل بیت در ظهور و رجعت نیست؟ نیازی به اینها نبوده که میشد با حلقات ذکر حل و فصلش بکنیم. این به معنی انکار حلقات ذکر هم نیست. حتما وقتی توجه به حضرت پیدا میشه، وقتی حکومتی دینی بود، حتما اینا باید برش رشد کنه. شاخصه رشد حکومت دینی اینه که توجه به حضرت درش رشد کنه، ولی دینی نیست، این واضحه. اگر در حکومتی توجه به خدای متعال رشد نکرد، این پیدا دینی نیست. همینطور توجه به خلیفت الله، اگر توجه به خلیفت الله، طلب حضرت، روی به حضرت روش نکرد، پیداست دینی نشده جامعه، چون دینی شدن به فروع نیست، حتما فروع هم هستن، ولی اصل دینی شدن جامعه به اصولشه. باید توجه به خدای متعال طلب پیدا کنه، توجه به امام بعد میاد تو فروع. ولی این چجوری واقع میشه محل بحثه. بعضی ها خیلی ساده خیال میکنن بله حلقات ذکر میگیریم و بعضی ها من دیدم انقدر آسان خیال میکنن یه حلقه ذکر میگیرن دعا میکنن اینا عالم دارن میدارن به سمت ظهور. طیب الله هم فاسد هم بیایی دور هم جمع بشید، امشب میخوان مثلا یه حادثی عظیم و بزرگ، مثلا ما 40 نفر رقم بزنیم، حرفا نیست. بله دعا خوبه، ذکر خوبه، اثر داره، ولی مقیاس داره. یه دعایی رو باید امام زمان کنن، عالم رو جا به جا کنن. دعای سحر امام زمان یه دعایی هم ما میکنیم، اینا هم باید هماهنگ بشه. درست، ولی بعضی ها من دیدم از تو دیدید مثلا امام با این عظمت میدن انقلاب میکنن و کار جلو میبرن، میگن پشت صحنه ما کار میکردیم. طیب الله هم خواست، نمیگم کار شما بی اثره، اثر داره حتما، دعا ذکر موثره، ولی این همه مجاهدت و شهادت و سختی و تلاش و اونم شهدایی که بعضی واقعا از اولیاء خدا هستن، اینا رو آدم بذاره تو حاشیه، دیگه ما پشت صحنه کار میکردیم. چه عجبیه، چه تحلیل غلطیه از رسیدن به اصل ظهور. از همون دیگه جمع کنم، یه سخنی رو دیشب تقدیم کردم، توضیح میخواد. اونه که من میدونید من معمولا اهل خیلی بحث دادن حرفا نیستم، دیگه این بحثاری این رداشون دوستان میگن، گاهی هم من نگرانم که بحث فرهنگی صدقه سیاسی پیدا کنه، حاشیه سیاسی پیدا کنه، رضایی خیلی بحث رو بحث میدن. مثلا بحث سیاسی نیست که داره بحث فرهنگی در واقع اصل ظهور میکنه که ببینیم چجوری این محقق میشه، چه مأموریتی ما داریم برای اینکه جامعه به سمت ظهور حرکت بکنه. یه نکته رو اشاره کردم با اون، اینکه این تحولی که شما میگید باید اتفاق بیفته، آرام آرام جامعه مؤمنین به سمت ظهور برن، مطالباتشون بیشتر بشه، اجتماع قلب پیدا بکنن، این یه امریستی در طول تاریخ شیعه آرام آرام اتفاق بسته و همین انتظار بوده که جلوی منحل شدن شیعه رو در جوامع دیگه گرفته و نداشته که جوامع دیگه با تمام برنامه‌ریزی شیعه رو نتونستن منحل کنن. آخرین حجابی که روی ظهور افتاده که حجاب مدرنیته، که حجاب شیطانی، این هم جامعه شیعه رو فرید نداره. شاهدش انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی انقلاب برای مدرنیته، برای رنسانس. یه انقلاب فرادی هم هست، هرچی هم میخوان تلاش کنن تلاش کنن، باش تا صبح دولتش بدنن. یه نکته بود. نمکته دیگر این بود که این تحولات هم به سرانگشت اشارت امام زمان بر محور فقاهت اتفاق افتاده. شما در هیچ دوره قبل از ظهور نمیتونید دستگاه فقاهت شیعی رو ترتیب کنید، این ترتیب شدنی نیست. بگید این دستگاه ضعفاش باید برطرف بشه، بله اصلاح باید بشه، باید تحولات جدی درش اتفاق بیفته، بله همینطوره. هرچی ما به اصل ظهور نزدیک میشیم مأموریت دستگاه تفقه شیعی شدیدتر، دقیقتر، انتظاراتی که از اونا از طرف حضرت بالاتره، این همه روشن. ولی این دستگاه قابل حذف نیست. حالا یه مقدار انشاءالله خواستم اینو باز بکنم که حضور دستگاه تفقه دینی در پیشبرد جامعه به سمت ظهور چگونه اتفاق میفته. هم از بستر تفقه و رابطه تقلید و مرجعیت بوده، هم از بستر ولایته. فقط بستر جریان خلافت امام زمان بستر کارشناسی تقلید نیست. یعنی رابطه دستگاه تفقه دینی با جامعه فقط رابطه تخصص با جامعه نیست، که متخصصینی هستن، فراتر از این رابطه است. هم رابطه تخصص که جامعه نیاز به تخصص در فهم دین فرهنگ مذهب داره، هم یک دستگاه مدیریتی و ولایتی است، یعنی واسطه ولایت حضرت هم هست و تو طول تاریخش هم اینجوری بوده. من اینو گاهی مکرر گفتم، حتی همون فقهایی که تو طول تاریخ منکر ولایت فقیه بودن خودشون اعمال ولایت کردن، یعنی تصرف کردن تو جامعه و جامعه شیعه رو پیش بردن. فقط یه متخصص نبودن بگم به من مربوط نیست، من میشینم نسخه می‌نویسم، اینجوری نبوده که یه دستگاه فقاهت شیعی اینجوری بوده که فقط نسخه می‌نویسه، نورده من نسخه می‌نویسم، اینجوری بوده. حالا انشاءالله این توضیحش رو بوده که حلقه اتصال جامعه به اصل ظهور فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که از طریق دستگاه فقاهت هم تبیین میشه، هم به نوع اعمال و اکرام میشه. و این دو تا حلقه هر دو بوده، یه امر بدیعی هم نیست، گرچه رشد کرده، رو به رشد بوده. این رشدش هم یه رشد تاریخیست، باید ببینیم. هم فقاهت به معنی تفکر دینی رشد پیدا کرده و هم فقاهت به معنی بستر مدیریت دینی رشد تاریخی داشته. و البته ما هنوز سرآغازیم، نیاز به یک رشد بیشتری داریم. این به معنی انکار کاستی ها نیست، حتما ما در دستگاه تفقه دینی نسبت به اصل ظهور و اون امر عظیم کاستی های بزرگی داریم و اینا باید اصلاح بشه. اصلاح غیر عبور هست، ایجاد یک طبقه مرجع جدید هست که بگیم برای سمت حرکت به سمت ظهور باید یک طبقه مرجع اجتماعی غیر از دستگاه فقاهت درست بشه. این محل بحثه که چنین اتفاق میفته تا قبل از ظهور، اون که ما از ادله میفهمیم اینه. اونی که از بیانات معصومی میفهمیم. حالا اگر یه جایی در گوشی یه نفری یه حرف میزدن، اون حرفای در گوشی ما بلد نیستیم. اون حرفایی که در گوشی نبوده، تو کتابای شیعه تو طول تاریخ نوشته شده به دست ما رسیده، اینا نیست که جریان جامعه شیعه قبل از ظهور از بستر یک تفکر رو به رشد، یک مدیریت دینی رو به رشد عبور میکرده که رو به رشد هم بوده. یعنی شما مدیریت دینی رو در دوره شیخ طوسی و الان نمیتونید مقایسه بکنید، در عین اینکه حتما این دستگاه نیاز به تحلیل، اصلاح و ارتقاء ظرفیت داره، ولی این دستگاه قبل ظهوره. حضرت هم گذاشتن، به راحتی هم نمیشه جا به جاش کرد. بعضی ها که گاهی خیال میکنن اینا رو راحت میشه جا به جا کرد، فقط ارث خود میبری و زحمت ما میبری. اصلا این تصرف در مقیاس حضرت کوچکتر از حضرت کی میتونه این تصرفات رو بکنه؟ این که حلقه اتصال ولایت خودشون، فرهنگ خودشون، هدایت خودشونو به جامعه چی باید رقم بزنیم؟ خود حضرت هم دست دیگران نمیرسه جا به جاش بکنن. خود حضرت هم که این حلقه رو پیش میبرن، اصلاح میکنن، حفظ میکنن، جایگزین جاش میارن، هر کاری هم حضرت بکنن ما قبول داریم. ببینید کسی سر این بحث نداره، حضرت هر کاری بکنن درست، بگن این نباشه او باشه رو سر ما. مگر ما که دنبال دستگاه فقاهت هستیم از سر دلمون رفتیم؟ حضرت فرمودن برید ما رفتیم جارجا کنن، برو سر میگذاریم، ما تابع حضرتیم، هیچی دل نرستیم. مؤمن باید اینطور باشه. مؤمن داره امام که قید نمیزنه، امام به شرط خصوصیت قبول نمیکنه. امام امام است، امام هر چی گفت امام است. اگر امامتش اثبات شد دیگه هر چی او بگه حد الحق و معلی شد دیگه نمیشه به امیر المؤمنین قید زد. معنی تسلیم محض بودن به امام همینه، ما به امام قید نمیزنیم. بعضی هم میگن آقا شما به امام قید میزنید، حضرت میشونن. بلی که حضرت میشونن که معلی، اصلا به قول آقای نظار کبروی که نیست، همه این کبرویات ما قبول داریم، از مسلمات امام شناسی ماست. نظار صغروی، اختلاف صغروی که حضرت گفتن به نظر ما نگفت. این که دوران فقاهت تمام شده یه دوره جدید رسیده، این محل بحثه. چی میگه تمام شده؟ بر اساس کدوم دلیل، کدوم روایت، کدوم آیه، کدام مطلبی که از اهل بیت به ما رسیده؟ درگوشی گفتن، ما درگوشی قبول نمی کنیم، ما اصلا درگوشی نداریم. اگه بنا باشه درگوشی بگن به شیخ انصاری میگه، اگه حضرت درگوشی هم تو تاریخ میگفته به امام میگفته، چرا به شما بگه؟ یکی بگید به ما درگوش ما گفتن که اینجوری میشه، خب اون درگوشی ما رو خودتون به درد کسی نمیخوره. ما اصلا درگوشی قبول نمی کنیم. ما همین معارفی که مونده و معتقدیم که این معارف در راه برای ما تا اصل ظهور کفایت میکنه. عذرخواهی میکنم از این که تأخیر شده. سلام علیکم یا ابا عبدالله.